أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. هم در روایاتی که به او استدلال می شد برای قاعده فراغ و تجاوز، روایت 15 موثقه عبدالله ابن ابی عفور بود. از جهت دلالت آیا به این روایت برای قاعده فراغ می شود استدلال کرد و همینطور برای قاعده یا برای قاعده تجاوز یا نمی شود استدلال کرد؟ عنوانی که در این روایت وارد شده این بود که اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره، در چنین موردی لیس شککه بشی. حضرت فرمود در اینجا لیس شککه بشی. آیا با این روایت میشه قاعده فراغ را اثبات کرد یا قاعده تجاوز را یا نه؟ اشکالی که اینجا مطرح شده این بود که در این ضمیری که در غیرهی ذکر شده تردید وجود داره. دو تا احتمال هست. یه احتمال اینه که به شی برگرده، یه احتمال اینه که به وضو برگرده. وقد دخلت فی غیر ذالک الشیء، یعنی فی غیر المشکوک، چون شک فی شیء من الوضوء بود. این ضمیر در غیری اگر غیر شیء باشه عبارت اینجور معنا میشه: اگر شما در شیء از اجزای وضوء شک کردید و در غیر اون جزء قرار گرفتید به شکتون اعتنا نکنید. این به حسب یک احتمال. احتمال دیگر اینه که ضمیر غیرهی به وضوع برگرده. بر این اساس معنای عبارت میشه که اگر شما در شیعی از اجزای وضوع شک کردید در حالی که در غیر وضوع داخل شدید، یعنی وضوع رو تمام کردید به عمل آخر مترتب بر وضوع یا بالاخره غیر عمل آخر غیر وضوع، حالا اعم از مترتب و غیر مترتب وارد شدید. خب دو تا احتمال در اینجا هست. بله، اگر ضمیر به غیر وضوع برگرده این روایت اشکال اینه که این روایت برای اثبات قاعده فراغ کافی هست و صلاحیت برای اثبات قاعده فراغ را دارد، چون معنایی میشه که اگر شما در اجزای وضوع در خصوصیات وضوع شک کردید ولی زمان شک شما وقتی است که وضوع تمام شده، میشه هم قاعده فراغ که شما بعد فراغ از وضوع شک در وضوع داره، منتها منشأ شک در صحت همون شک در تحقق اجزا میشه ولی موردن با قاعده فراغ هماهنگ. ولی چون احتمال اول هم وجود دارد که ضمیر به شی برگرده و بنابر احتمال اول مضمون روایت قابل التزام نیست، چون بنابر احتمال اول این روایت بیان جریان قاعده تجاوز در اثناء وضوع است و حال این که بالاجماع و نص قاعده تجاوز که بعداً بحثش میاد، موارد استثنای از قاعده تجاوز میاد، بالاجماع و نص قاعده تجاوز در اثناء وضوع جاری نمیشه. خب با توجه به این تردیدی که بین طرفین هست شما نمیتونید به این روایت استدلال بکنید لا لقاعده تجاوز، چون برخلاف اجماع و نفسه، لا لقاعده فراغ چون تعین ندارد ضمیر در رجوعش به وضوع، بلکه احتمال رجوع ضمیر به شی داده میشه. خب این برخوردی است که در کلمات مرحوم آقای خویی نسبت به با این روایت شده و اینکه این روایت صلاحیت استدلال را نداره. تعبیری که در مصباح هست اینه که با توجه به این احتمال روایت میشه مجمل و ثابت از مقام استدلال به این روایت. ولی در مقابل این اتجا و این برخورد بچی دیگه ای که در بعضی از کلمات هست عبارت از اینه که درسته که در اینجا در بد و امر دو تا احتمال در بین هست، ولی چون جریان قاعده تجاوز در اثنای وضوء بالاجماع و نص صحیح نیست، باطل هست، مطلب صحیح نیست چون نص و اجماع داریم بر عدم جریان قاعده تجاوز، اون نص و اجماع قرینه می شود که این روایت را معنا بکنیم به معنایی که قابل التزام باشه و اون نمیشه مگر اینکه ضمیر را در غیرهی به وضو برگردونیم که بگیم در حقیقت این روایت میفرماید که ان بعد اذا شکرت فی شیء من الوضو و قد دخلت فی غیر الوضو فلیس شکوک بشه. خب اون قرینه اون اجماع و نص به منزله قرینه میشه برای حمل این روایت بر این احتمال دوم که دلالت بر قاعده فراغ میشه. خب من این اساس مشکل حل میشه. بله اجماع و تسالم هست بر عدم جریان، ولی اون اجماع و تسالم قرینه درست میکنه برای ما در کشف مراد از این روایت، در تعیین مراد از این روایت. این وجه فی الجمله در بعضی از کلمات هست، منتها نسبت به این وجه هم اشکال میشه و اشکالم شده در کلمات که این که ما از نص و اجماع و به عبارت دیگر از خارج به قرینه قطعی می دانیم که جریان که قاعده تجاوز در اثناء وضوء جاری نمیشه، این که موجب تعیین مدلول لفظ نمیشه، موجب تعیین مدلول لفظ نمیشه. برای تعیین مدلول لفظ از قرائن مناسب با مقام دلالت باید استفاده بشه. قرینه منفصله که اجماع و تسالم بر عدم جریان قاعده تجاوز در وضوء هست، این قرینه منفصله میتواند در تعیین مراد جدی کلام تأثیر داشته باشه، مراد جدی را درست بکنه. ولی اگر خود مراد تفهیمی یا مراد استعمالی لفظ معلوم نباشه، با قرینه قطعیه که مراد استعمالی لفظ را نمیشه تعیین کرد. پس این که ما بگیم از راه اجماع و نص این ضمیر در غیرهی را برمیگردونیم به ضمیر در غیرهی رو برمیگردونیم به وضوء، این وجه صحیح نیست، چون قرائن منفصله خارجیه تأثیر در تعیین مدلول استعمالی و مدلول تفهیمی کلام ندارن. که یعنی به نحوی که باید جوری باشه که اونی که موجب صرف ظهور اینا میشه باید جور باشه که اونقدر واضح باشه که به حکم متصله در کلام باشه. خب این که بله در روایات دیگه قاعده تجاوز اومده معلوم نیست که به اون حدی باشه که در ذهن مخاطب که عبدالله ابن جعفر باشه مثلا در اینجا حاضر در ذهن بوده به طوری که به وسیله او این لفظ را بخواد توجیه بکنه، در اون حد که نیست.
شاید وجود داشته و به ما نرسیده و این
چنچیری نیست دیگه،
کشف میکنه از وجود
چنچیری یعنی با چه وجهی داره. ما اونی که ما میدونیم اصلی این که روایت نه به وسیله روایت دیگه فهمیدیم، به وسیله روایات دیگه فهمیدیم، یا به وسیله فتوای اصحاب که بعدن به دست ما رسیده فهمیدیم. اینها دلیل نمیشه بر این که یک امر مسلمی در اذهان بوده، یه ارتکازی کاشف از وجود ارتکازی، امر ارتکازی در ذهن متشرع در اون زمان، از جمله در ذهن عبدالله ابن ابی یعفور، به طوری که با در چنین فضایی اگر لفظ را بشنوه لفظ انسواق پیدا کنه، بله معنای خاصی از لفظ انسواق پیدا کنه و لفظ هم بشود بر یه معنای خاصی، چنین چیزی در بین نیست. این به الا در بقیه موارد قضای قرائن منفصله هم همین حرف میاد دیگه، اونجا کسی ملتزم به این جهت نشده. بر روی حساب این اتجاه دوم که ما بگیم با اتکای به اجماع و نص تعیین میکنیم معنای لفظ را در عبارت در کلمه فی غیره، این راه راه تمام نیست. عمده اینه که بله از راه وجوه دیگه ما تعیین بکنیم مرجع ضمیر را در غیره، وجوهی که مناسب با این مورد هست. در این قسمت همونطور که بعداً هم تفصیلاً این بحث میاد، از دو طرف وجه ذکر کردن برای تایید مرجع ضمیر. بعضی گفتن که ضمیر باید حتما به وضو برگرده چون اقرب به اینه و مقتضای ظهور لفظ در مواردی که برای ضمیر دو امر وجود داره که احتمال داده میشه، ظاهر اینه که به این اقرب میخواد. اون اقربیت اگر درست بشه خب ضمیر به وضو برمیگرده و نتیجه این روایت مضمون روایت میشه قاعده فرا. اگر این کسی این وجه را قبول نکرد، در مقابل گفت که نه، اون چی که مورد سوال هست در حقیقت عمود کلام در روایت هست اون شیء من الوضوء هست، چون از همون اول امام علیه السلام اذا شککت فی شیء من الوضوء رو بیان کرد، چون اون چه که به عنوان مرکز اصلی کلام در قسمت اول روایت ذکر شده شیء من الوضوء هست، جزء من الوضوء هست، نه خود وضوء، مقتضای ظاهر ضمیری که بعد ذکر میکنه اینه که به همون عمود کلام برگرده نه به لواحق اون عمود کلام. اگه اونو بگیم خب طبعا مستفاد از این روایت این میشه که همون قاعده تجاوز در اثناء وضو جاری بشه به اون چیزیست که با روایات دیگر تنافی پیدا میکنه، با روایاتی که دلالت میکنه بر عدم جریان وضو، قاعده تجاوز در وضو تنافی پیدا میکنه.
چه اشکال داره ضمیر به شیء برگرده اما با سایر ادله تفصیلش بزنید؟ شیء غیر از وضو هم از دیگه خود اجزای وضو باشه یا نماز؟
شیء من الوضو دیگه.
از دیگه خب غیر که سرش در بیاد که سالم
شیء من الوضو که نمیشه دیگه، شامل غیر وضو نمیشه.
میشه سالم محصل دیگه.
نه شیء
الوضو غیر از وضو
فی غیر ذاک شیء دیگه
ده بود چه بود غیر ذاک شیء اجزای دیگه بود باشه
ظاهر این که به همون غیر دیگه، یعنی غیر اون داخل در غیر او دیگه، در غیر اون شیء دیگه، در حالی که هنوز در وضو هستی دیگه، نه اینکه از وضو خارج شده باشه که از وضو خارج شده باشه، نه اونجا در همون از اون شیء بیرون رفتی، در غیر اون شیء قرار گرفتی، مشکوک شیء از اجزای وضو شما از اون شیء خارج شده به غیر این شیء. بگیم عنوان غیر ذاکر شیء است، چه در حالی که شخص در اثنای وضو باشه چه در حالی که شخص از وضو خارج شده، این خلاف ظاهره. اگر اطلاق را اون کسی بگه، اونی که ازش به دست می آید اینه که اونی که متیقن از این عبارته همون حالت در درون وضو بودن در اثنای وضو اگه به او بخواد برگرده، بنابر این که ضمیر به شیء برگرده، که امام فرمود از خود اون شیء خارج شدی در غیر اون شیء هستی، در غیر اون شی هستی، اون متیقنش جاییست که همین الان این غیر متصل به او دیگه، غیری که مثلا چند چیز فاصله شده، چند جز فاصله شده، اعمال دیگه این وسط انجام شده. این اگه اطلاق رو هم بگوییم مشمول اطلاق باشه، ولی اینطور نیست که بگیم که اون شی متصل جز متصل خارجه، فقط نظر به این غیر متصل، غیر متصل داره. خب این البته این بحث در این روایت ابن ابی یعفور بعداً در بعضی از جهات در همین بحث قاعده فراق دوباره اونجا پیگیری میشه، پرونده نسبت به این روایت عبدالله ابن ابی یعفور پرونده بحث در حقیقت اینجا بسته نمیشه، بعضی از نکات بعداً هم مورد استناد قرار میگیره. اما روایت 16 هم که به او استدلال شده برای اهدل قاعده، روایت صحیح زراره هست که مرحوم شیخ طوسی بله در این روایت رو در همون ابواب وجود نقل کرده، هم روایت عبدالله بن عفو درش بود، حدیث اول اون باب بله. سند امینه که شیخ طوسی به سندش از مرحوم مفید از احمد بن محمد عن ابیه عن احمد بن ادریس به سعد بن عبدالله عن احمد بن بله این از وسایل میخونم دیگه، وسایل هم قبلا روایت قبلی باب 42 بود، 42 باب بود، این حدیث اول اون باب بله، از بله به سعد بن عبدالله از احمد بن محمد از حسین بن سعید از حماد از حریر از زراره از امام باقر علیه السلام قال اذا کنت قاعدا علی وضوئک فلم ترجع اغسلت ذراعیک ام لا فاعد علیهما و علی جمیع ما شککت فیه. از همون روایاتی که ازش استفاده میشه که قاعده تجاوز در اثناء وضو جاری نمیشه، همین که یه زراره است. اذا کنت قاعدا علی وضوئک، در حالی که هنوز در وضو هستی، وضو رو تمام نکردی، در اینجا اگه شک کردی که دستاتو شستی یا نشستی، مثلا داری مسح سر میکنی، شک کردی که آیا دستارو شستی یا دستارو نشستی، اینجا امام علیه السلام در صدر این روایت فرمود فعید علیه ما و علی جمیع ما شککت فیه انک لم تغسله لم تغسله و تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء. به جمیع هم او رو باید، هم شیء مشکوک الغسل را باید ایجاد بکنی و هم اگر اون شیء مورد مسح باشه او رو باید ایجاد بکنی. مثلا در وقت مسح پا شک کردی که مسح سر را انجام دادی یا مسح سر را انجام ندادی، خب مسح سر هم مما سمى الله هست، باید در حالی که تو هنوز در وضو هستی، از وضو خارج نشدی، این شک پیدا شده، چه شک در غسل مغسول باشه چه مسح ممسوع باشه، باید اعاده بکنی، باید او را تدارک بکنی. فاذا قمت عن الوضو و فرقت منه و قد سرت فی حال اخرى فی صلات او غیرها فشککت فی بعض ما سمى الله مما اوجب الله علیک فیه وضوءه لا شیء علیک فیه. ولی اگر بعد از تمام کردن وضو و داخل شدن در نماز یا غیر نماز از افعال دیگر شک کردی در وضوعت، که مثلا ذراعت را شستی یا نشستی، مسح سر کردی یا مسح سر نکردی، اگه این شک اینجوری باشه اینجا دیگه اعتنای به این شک نکن. در صدر روایت این بله مطلب اومده، در ذیل این روایت که مربوط به غسل جنابت هستم این عبارت در ذیلی داره، در ذیلش اینجور اومده فَإِنْ دَخَلَهُ شَكْ وَقَدْ دَخَلَ فِي سَلَاتِهِ بله وَقَدْ دَخَلَ فِي سَلَاتِهِ به حسب نسخه کافی داره وَقَدْ دَخَلَ فِي حَالٍ اُخْرَى فلیمز فی صلاته ولا شیء علی. در اینجا دیگه بعد از او دیگه اعتنایی به این شک نمی کنه. اگر شک را نسبت به انجام دادن غسل جنابت هم شک کرد در حالی که در نماز وارد شده، دیگه اعتنایی به شک نمی کنه. خب من حیث و سند این روایت جز روایات صحاح ذکر شده. در سند این روایت ولو احمد ابن محمد ان ابیه، چون داره در عبارت بود که مفید ان احمد ابن محمد ان ابیه، این احمد ابن محمد ان ابیه یا احمد ابن محمد ابن یحیی ان ابیه هست، یعنی از محمد ابن یحیی، یا احمد ابن محمد ابن حسن ابن ودید ان ابیه که محمد ابن حسن ودید باشه. هر دو نفر اشکالی که نسبت به این وجود داره اینه که توفیق خاص در مورد این دو نفر ذکر نشده، توفیق خاص ندارن، روی حساب روایت از این جهت اشکال میشه. ولی راه تصحیح و اعتبار یک راه اینه که گفته شده به این که ولو اینها توفیق خاص ندارن ولی از معارفی هستن که لم یرد فی حقه ما قدرون ولا ضعف، روی مبنای معارف درست میشه. علاوه بر این راه که تصحیح میشه، اون راه شیخ اجازه بودن این آرام در بعضی از کلمات از اون راه درست کردن، با غیر از راههایی که برای توثیق خود این دو نفر ذکر شده، در خصوص این روایت طریق دیگه تصحیح اینه که این سندی که خونده شده سند مرحوم شیخ طوسی هست، ولی در کافی این روایت نقل شده از علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان با این سند بله دوقلویی از حماد ابن عثمان از حماد ابن عیسی عن حریز، حریز هم از زلاله. من حیث سند که مشکلی نداره، من حیث دلاله این روایت، در این روایت تفصیل داده شد بین جایی که شک در وضو، در خصوصیات وضو بعد از فراغ از وضو و دخول در صلات و غیر صلات، و بین جایی که هنوز شخص در حال وضو هست. در این روایت امام علیه السلام فرموده در صورتی که در خود وضو باشه به این شک باید اعتنا بکنه، شک در اجزا باید اعتنا بکنه و تدارک بکنه، ولی اگر این شک بعد از فراغ از وضو باشه به این شک در ایجاد در وجود اجزا، چه اجزای مورد غسل چه اجزای مورد مس، اعتنا نمی کنه. اون حساب این روایت با توجه به این که مورد شک وجود و شی هست، وجود مقصود غسل در ذرا یا در وجه و همینطور مسح، این با قاعده تجاوز مناسبت داره، ولی غیری که این روایت افاده میکنه اینه که قاعده تجاوز در وضو در جای جاری میشه که شخص داخل در غیر شده باشه، مادامی که در وضو هست جاری نمیشه، برخلاف قاعده اجرای قاعده تجاوز در صلات که احتیاج به دخول در غیر صلات نداره، همون مشغول نمازم که هست شک در اجزای قبلی کرده قاعده تجاوز جاری میشه. به این تقریب این روایت قاعده تجاوز در وضوع با این شرط را بیان میکنه که دخول در غیر وضوع باشه. از جهت دیگر ممکنه به این روایت برای قاعده فراغ استدلال بشه، به جهت اینکه درست منشأ اصلی شک در صحت یا خلل در وضوع اتیان جز هست، ولی علایالن این شک موجب شک در صحت وضوع میشه، و به حسب این روایت امام علیه السلام فرمود شک در صحت وضوع اگر بعد از فراغ بعد از دخول در غیر وضوع باشه به او به این شک اعتنا نمیشه. قاعده فرا در وضوع را جاری میکنه با این قید که دخول در غیر شده باشه. از این روایت این خصوصیت استفاده بشه به شرط دخول در غیر. اون وقتی باید بحث بکنیم که از روایات دیگه قاعده فرا استفاده میشه که دخول در غیر لازم نیست، مجرد فراغ از عمل کافیه. این روایت دخول در غیر رو معتبر دونسته. اون وقت جمعش به چی میشه؟ آیا به تخصیص به باب وضو میشه یا به این که هم بکنیم بر این که دخول در غیر خصوصیت نداره، مثلا ملاک تحقق فراغه؟ اینا دیگه برمیگرده به جمع بین این روایت زلاله با بقیه روایات. حال روایت دیگه‌ای که به او استدلال شده برای قاعده فراغ و تجاوز، اهدل قاعده تل، چند روایت دیگه هست که البته دلالتش در اصل دلالتش جای اشکال نیست، ولی با توجه به مضمونی که داره نسبت به روایات قبلی که خونده شده، بالاخره این از جهت دلالت با وجود روایات قبلی که احتیاجی به این روایت دید، ولی در این حال کیفیت دلالتش در او یک نحوه به اون وضوعی که در روایات قبلی هست به اون نحو نیست. ولی در این حال حالا جمله به صورت اشاره اون روایات را میخونیم، بعد وارد بحث در جهات دیگه میشیم. این روایت 17 صحیح محمد بن مسلمه که صاحب وسائل در باب 42 ابواب وضو حدیث دوم اونجا نقل میکنه. سند شیخ داوود بن سعید از فضاله از صفوان از علا از محمد بن مسلم از احد ما امام باقر یا امام صادق علیه السلام. فلذی یذکر انه لم یکبر فی اول صلاته، کسی متوجه می شود که در اول صلاتش تکبیر نگفته است. حکم این مورد چیه؟ امام علیه السلام در جواب فرمود اذا استيقن انه لم يكبر فليعد. اگه واقعا یقین پیدا کرد که تکبیرات الاحرام رو نگفته، باید تکبیرات الاحرام رو بگه. ولکن کیف یستيقن، چجور میشه آدم یقین پیدا کنه که تکبیرات الاحرام نگفته؟ به حکم از این روایت از ذیلم استفاده میشه. حکم جایی که یقین ندارد بلکه شک دارد، حکمش اینه که اعاده نشه، چون یعد را در قسمت اول فرمود اذا استيقن فلیعد. ولیکن کیف یستيقن، و در فرض عدم استيقان هم اعتنا نمی کنه، اعاده نداره. از این روایت استفاده میشه که میزان در تدارک و اعاده حصول یقین به خلله. اما اگر یقین به خلل نداره بلکه شک در خلل و صحت داره، شک داشته باشه، در مواردی که شک داره احتمال وجود شی در محلش را میدهد، به اون شک اعتنا نمی کنه. اینم مال جاییست که شخص هنوز در نماز هست ولی از اون محل شک گذشته باشه. این تعبیر یذکر انه لم یکبر فی اول صلاته که از این روایت استفاده میشه که حالت فعلی شخص اول صلات نیست، ولی الان که نگاه میکنه به اول صلات یقین داره، پیدا میکنه به عدم اتیان تکبیر. خب این شبیه این روایت که ملاک را استیقان به حصول یقین گرفته، روایت زراره و بکیر ابن اعین که در باب دوی از ابواب تکبیرت و احرام حدیث دوم اونجا اومده که بله کلینی از علی ابن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از ابن عزینه از زراره و بکیر ابن اعین ان ابی جعفر علیه السلام قال اذا استيقن انه زاد في صلاه المكتوبه ركعتا لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا اذا كان قد استيقن يقينا. کسی که یقین به زیادی دارد این یقین به زیادی برای او تکلیف به اعاده را می آورد. به این رکعت نباید اعتنا بکنه، ولی به این شرط که واقعا یقین داشته باشه. دیگه همون اذا به صورت جمله شرطیه دارای مفهوم باشه، امام علیه السلام با تکرار اذا در آخر تأکید به این کرده، یعنی این وجوب اعاده مشروط به وجود یقین به خلله. مفهومش این میشه که به الا در جایی که یقین به خلل نداره چنین چیزی نیست. شبیه این روایت یه روایت دیگه ایست که محمد بن مسلم نقل کرده، اونم به همین صورت که امام علیه السلام در لزوم التدارک و لزوم الاعاده ملاک را یقین قرار داده و بعدم فرموده که لکن کیفه یستقین، چجور ممکنه برای شخص یقین پیدا بشه در این جهت. روایت پنج همون باب، بله، روایت زراره در باب 19 ابواب خلل، حدیث اول روایت زراره و بوکه، روایت محمد بن مسلم هم حدیث پنج اون بابه. بلو در این روایت محمد بن مسلم در سند او محمد بن هلال، محمد بن عبدالله بن هلال، یه بحثای سندی هم اینجا هست، ولی خب دیگه احتیاج به این روایت، به بحث در این روایت نیست، خیلی وارد این بحث سندی نمیشیم. بحث سندیش هم مال این خصوص محمد بن عبدالله بن هلاله که آیا موثق یا موثق نیست، توثیق خاص که نداره. راه توثیقش اینه که از مبنای معارف استفاده بشه، اما از جهت صغروی آیا این شخص جز معارف هست یا معارف نیست، اشکال صغروی وجود داره. حالا اون عمده همون روایت زراره و بخیره که به عنوان روایت صحیحه قرار گرفته. و اینم روایت، بله، روایت 18 همه در حقیقت می شد. روایت 19 همی که دلال به او استدلال شده برای این جهت، روایتی است که از جعفریات نقل شده در مستدرک، از جعفریات، مستدرک باب 47 37 باب بزو حدیث اول، از جعفریات به اسنادی عن جعفر بن محمد علیه السلام عن ابیه علیه السلام قال من شک فی وضوحی بعد فراغهی فلا شیء علی، کسی که در وضو شک کرد ولی بعد از فراغ از وضو در صحت وضو شک کرد، به او اعتنا نکنه. در دلالت این روایت برای قاعده فراغ اشکالی منظور دلالت وجود نداره، فقط اشکالی بحثی که اینجا وجود داره بحث سندیه، اونم به این خاطر که کتاب جعفریات که در تعبیر دیگر از او به اشعثیات تعبیر می شود، کتابی است که مشتمل بر اکثر ابواب فقه هست، ابواب متفرقه فقه را دلالت مشتمل، از شخصی به نام محمد ابن اشعث کوفی از موسی ابن اسماعیل ابن موسی ابن جعفر علیه السلام، ان این موسی بن اسماعیل از پدرش اسماعیل نقل میکنه از آبایش. این کتاب روایات در حقیقت روایات این کتاب از ایشون نقل شده، از محمد بن اشعث از موسی بن اسماعیل با این سند. چون این روایات نوعاً، یعنی معمولا این روایات در نهایت به امام صادق علیه السلام منتهی میشه، از او تعبیر به جعفریات هم کردن که روایات کتاب جعفریات میگن، چون روایات در نهایت از امام صادق نقل میشه. از طرفی به او اشعثیات هم میگن، چون از محمد ابن اشعث کوفی نقل شده، تعبیر اشعثیات. خود ابن اشعث در مورد او نجاشی توثیق کرده، شخص ثقه هست، توثیق نجاشی درش هست، ولی اسماعیل ابن موسی که این محمد ابن اشعث از او نقل میکنه، در حق او توثیق وارد نشده. فقط مرحوم مفید در ارشاد فرموده که راجب اولاد موسی ابن جعفر علیه السلام اونجا فرموده که هر کدوم از این فرزندان حضرت منقبه مشهور لکل واحد منهم منقبتون مشهوره. آیا این مقدار دلالت بر وثاقت میکنه یا نمیکنه در اشکال شده. روی این حساب این از این تعبیر مثل این تعبیر اینها اگه کسی وثاقت رو استفاده نکنه روایت من حیث و سند اشکال پیدا میکنه. منتها خود این که بله این یه روایت یه اشکال در توثیق افراد رجال واقع در سلسله سند. اگر ما این را هم تصحیحش هم کردیم توثیق همه وثائق را هم قبول کردیم یه اشکال دیگه هست و اون اینه که آیا به این به مطالبی که این کتاب در دسترس ما مشتمل بر او هست میشه عمل کرد یا نه. یه شبهه‌ای در کلمات محققین اشکالی در کلمات محققین مطرح شده و اون عبارت از اینه که اون نسخه از این کتاب که به دست ما رسیده بعض و ساده از هم به بله نجف بردن این را به حسب اونی که در اول این کتاب نوشته، اما اینکه این به اصطلاح این نسخه ای که هست تمام اونیست که صاحب این کتاب نوشته یا درش یا همونه، این بله صحت این نسخه دلیل نداره، سندی هم نسبت به این نسخه وجود نداره. روی حساب همونطور که در بله موارد مختلفی در فقه در جایی که اشاره بله تعرض نسبت به روایات اشعریات شده، از جمله در بحث قضا مرحوم آقای در موانی تکمیت المنهاج اونجا فرموده از جهت سندی به روایات این کتاب نمی شود استدلال کرد، هم به جهت این که افراد واقع در سند وثاقت اونها ثابت نیست، همه وثاقت همه ثابت نیست. اگر این مرحله هم حل بشه این کتابی که به عنوان از او نقل روایت میشه سند به این نسخه کتاب ثابت نیست، روی حساب به این روایت هم نمیشه استدلال کرد. روایت دیگه‌ای که هست باز اینا دیگه از اون روایات وسائل که دارای سند اینا بود دیگه اونا تمام شد، نوبت رسید به روایاتی که معمولا در غیر وسائله که یکیش همین روایت اشعریات بود که از مستدرک، روایت دیگه روایتی است که باز در مستدرک از دعائم نقل شده که بله در باب 42 ابواب خلال حدیث سوم من شک پیشه این از امام روایات دعایم هم که از امام صادق علیه السلام نقل میشه من شک فی شیء من صلاتی بعدن خرج منه مذا فی صلاتی و ان شک فی شیء من الصلات بعدن یسلم منها یا یسلم منها لم تکن علیه دعا اعاده، بعدن بعد از اینکه سلامشو از نماز گفته شک کرده اعاده ندارد. خب این روایت اشکال سندیش اینه که در نسبت به روایاتی که در دعایم ذکر شده نقل شده سند تا امام صادق علیه السلام حذف شده، سند نداره، روایات بدون سنده. خب این یه جهت. جهت دیگه این که اونچه که در اینجا اومده در کتاب دعایم اومده معلوم نیست یه روایت مستقلی باشه در قبال روایاتی که قبلا از فصائل با اون تعداد زیاد خونده شده. در موارد متعددی احتمال این هست که چند روایت را صاحب دائم اینا را با همدیگه جمع کرده تلفیق کرده در قالب یک روایت آورده، یه روایت مستقلی اضافه بر روایات قبلی معلوم نیست اصلا چیزی باشه با توجه به دعوی صاحب کتاب که در مقام جمع مطالب مربوط به ابواب مختلف از امام صادق علیه السلام بود. در جمع مطالب خب ممکنه بر اساس همون روایاتی که در جاهای دیگه ذکر شده اونا رو گرفته تلفیق با هم کرده، گاهی یک مد نتیجه تلفیق چند روایته، گاهی هم همون روایات سابق را با حذف سند در اینجا آورده، یه روایت جدیدی نیست. روایت دیگه‌ای که به او باز استدلال شده، روایت مرسله صدوق در هدایه هست که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه: انکه ان شککت ان اندم تو از زن و قد اقمت فمزه فا امزه و ان شککت فل اقامت بعد ما کبرد فا امزه و ان شککت فل قرائت بعد ما رکعت فا امزه و ان شککت فل رکوع بعد ما سجد فا امزه و کل شیء شککت فیه و قد دخلت فی حالت اخرى فامزه یا فامزه ولا تلتفت الى شک الا ان تستعیقه. این روایت من حیث و سند که با اون عنوانی که اول ذکر شده معلوم شد که مشکل داره، چون مرسله سند ذکر نشده، منتها جزء روایاتی است که مرحوم صدوق به صورت قطعی به امام علیه السلام نسبت میده. داره تعبیر اینه که قال امام صادق علیه السلام فرموده این مطلب را، به اعتبار این که نسبت قطعی میده داخل در اون قسم مقطوعات صدوق میشه. بعضی هم هست در ابواب مختلف که آیا در مرسلات صدوق بین مرویات و بین مقطوعات تفصیل هست، مقطوعات رو باید قبول بکنیم یا نه. عده‌ای از محققین مثل مرحوم امام و مثل مرحوم های خویی قبل در بعضی از بحث‌های سابق قائل به این بودن که جزمیات مرحوم صدوق، مقطوعات مرحوم صدوق قابل اخذ حجته، چون صدوق با اون جلالت وقتی مطلبی را به امام علیه السلام به صورت قطعی نسبت میده معلوم میشه که این روایت را احراز کرده صدورش را، و الا از مرحوم صدوق که بدوره که با شک و تردید و بدون سند بخواد به امام نسبت بده. بعضی ها این نظر را دارن، ولی خب در محل بعد خود مرحوم خویی از این نظر برگشت و اشکال کرد. حاصل اشکال اینه که بله، نسبت جزمی صدوق نشون میده که مرحوم صدوق حجت داشته، حجت بر صدور داره، و الا بدون حجت با شأن مرحوم صدوق جو در نمیاد که مطلبی را من غیر علمن به امام علیه السلام نسبت بده. ولی حجت پیش مرحوم صدوق ملازمه نداره با حجت پیش ما. بله، او ممکنه قرینه با اعمال حس و اجتهاد قرینه بر صدور روایت پیدا کرده، روی نصاب به صورت جزمی بینه و بین الله ثابت شده، به امام علیه السلام نسبت میده. اونچه که به درد ما میخوره اینه که مرحوم صدوق روات این روایت را توصیف کرده باشه، به چنین چیزی از اسناد جزمی صدوق به دست نمی آید. روی نصاب این روایت من حیث سند اشکال درش هست، و من حیث دلاله هم آیا این روایت از حیث متن هم اشکالی که در نسبت به مرسله صدوق هست اینه که معلوم نیست یه روایت دیگه غیر از همون روایت زراره باشه که قبلا صحیحه زراره که با صحیحه اسماعیل ابن جابر قبلا بحث ازش شده بود. احتمال این که این همون روایت باشه وجود داره، یه متن زائدی نسبت به روایت زراره و روایت اسماعیل بن جابر حساب نمیشه. خب اینم در این حساب این روایت مرسله صدوق. بله، یه روایتی هم از قربل اسناد نقل شده که اون روایت هم به عنوان آخرین روایت بکنیم. بعدم بله، ان الرجل يكون على وضوء و يشك على وضوء هو ام لا، قال اذا ذكر وهو في صلاته انصرف فتوضا و اعادها. در وضوء با وضوء هست در حال در و شک میکنه که آیا با وضوء هست یا با وضوء نیست. از یک طرف فرض کرده با وضوء هست، از یک طرف در کنار او این تعبیر اومده که يشك في وضوء. سوال موضوع اینه، جواب اینه: اذا ذکر و هو فی صلاتی انصرف فتوضا و اعادها، و ان ذکر و قد فرق من صلاته اجزاه ذلک. اگر هنوز در حال نماز هست برگرده وضو رو انجام بده. اگه نماز رو تمام کرده شک، این شک براش پیدا شده، خب اینجا دیگه اعتنایی به این شک نمی کنه. این به عنوان آخرین روایت از روایاتی که برای قاعده تین به او استدلال شده. یه بحثی غیرت من حیث و سند، چون من حیث و سند که معلومه، من حیث و دلاله، یه فی الجمله محل اشکال شده که این روایت موضوع معنای این روایت چیه در کتب حدیث بین محدثین و کتب فقه بین فقها در معنای این روایت و احتمالاتی که در این روایت وجود داره بحث شده. اشاره اجمالی میکنیم بعد وارد جهت بعدی.